به نام خداوند جان و خرد. خوانش کتاب صوتی کتابخانه نیمشب. پارت سوم. تمام زندگی ها همکنون آغاز می شوند. خب، خانم علم دست به سینه ایستاده بود. با اینکه دقیقا شبیه همان خانم علمی بود که نورا می شناخت، رفتارش مشخصا خشونت‌آمیزتر بود. خانم علم بود، اما به دلایلی او نبود. همه چیز نسبتاً گیج کننده بود. نورا هنوز نفس نفس می زد. با این حال خوشحال بود که دیگر فشار همزمان تمام حسرتهایش را حس نمی کرد. گفت: خب کدوم حسرت از بقیه بیشتر به چشمت میاد؟ دوست داری کدوم تصمیمت رو عوض کنی؟ می خوای کدوم زندگی رو امتحان کنی؟ دقیقاً همین را گفت. امتحان کنی. انگار که اینجا مغازه لباس فروشی است و نورا می تواند زندگی را به سادگی یک تیشرت انتخاب کند. همه چیز مانند بازی شرورانه ای بود. خیلی دردناک بود. حس می کردم دارم خفه می شم. این کارا چه فایده داره؟ نورا نگاهی به بالا انداخت و برای نخستین بار لامپ ها را دید. صرفاً لامپ‌هایی بدون حباب که با سیم از سقف آویزان بودند. سقف هم معمولی و خاکستری رنگ به نظر می رسید. با این تفاوت که این سقف به هیچ دیواری نمی رسید. مثل کف کتابخانه سقف هم تا ابد ادامه داشت. فایدهش اینه که به احتمال خیلی زیاد زندگی قبلی تمومه. می خواستی بمیری و شاید هم همینطور بشه. جایی لازم داری که بری، جایی که موندگار بشی، یه زندگی دیگه. بنابراین باید خوب فکر کنی. اسم اینجا کتابخونه نیمه شبه، چون هر زندگی تازه‌ای که هست همین حالا شروع میشه. حالا هم نیمه شبه، الان شروع میشه. تمام آینده‌هایی که میبینی اینجان. کتاب‌های تو هم نشوندهنده همین هستن. تمام لحظات حال آینده‌ای که میتونستی تجربه کنی. پس فقط اینا گذشته ای نیست؟ پس اینجا هیچ گذشته ای نیست؟ نه، فقط عواقب گذشته های مختلف خودت رو اینجا میبینی. اما اون کتاب ها به هر حال نوشته شدن. من همشون رو میدونم. اما حق نداری بخونیشون. و هر زندگی کی به پایان میرسه؟ میتونه چند ثانیه، چند ساعت، چند روز یا حتی چند ماه و بیشتر باشه. اگر زندگی پیدا کردی که واقعا میخواستی زندگیش کنی، میتونی تا وقتی که از کهولت سن بمیری همون رو زندگی کنی. اگه واقعا و عمیقا زندگی رو بخوای، نیازی نیست نگران باشی. جوری همون جا میمونی که انگار از اولم همون جا بودی. چون بالاخره توی دنیایی، واقعا همیشه همون جا بودی. خیلی ساده بخوام بگم کتابش دیگه به کتابخونه برگردونده نمیشه. دیگه قرضی نیست و تبدیل به هدیه میشه. به محض اینکه به این نتیجه برسی که واقعا اون زندگی رو میخوای، تمام چیزهایی که الان تو سرت هست از جمله کتابخونه نیمه شب در نهایت به یک خاطره محو و گنگ تبدیل میشه. اونقدر محو و گنگ که اصلا انگار وجود نداشته. یکی از لامپ‌های بالای سر سوسو زد. خانم علم با لحنی که کمی بوی تهدید میداد ادامه داد: تنها خطر ممکن مال وقتیه که اینجایی، بین زندگی ها. اگه میل به ادامه دادن رو از دست بدی، روی زندگی اصلی تأثیر میگذاره و ممکنه به نابودی اینجا ختم بشه. اون وقت برای همیشه از بین میری. میمیری و دیگه به هیچ کدوم از این کتابا دسترسی پیدا نمی کنی. خودم هم همینو میخوام. میخوام بمیرم. میمیرم چون خودم میخوام. برای همین قرصای زیادی خوردم تا اووردوز کنم. میخوام بمیرم. خب شاید، شایدم نه. اما به هر حال الان اینجایی. نورا سعی کرد متوجه موقعیت شود. خب اگه توی یه زندگی بدتر از زندگی قبلیم گیر افتادم، چطوری به کتابخونه برگردم؟ ممکنه اولش حسش نکنی، اما به محض اینکه کاملا احساس ناامیدی کنی به اینجا برمیگردی. بعضی وقتا این حس آروم آروم سراغت میاد. بعضی وقتا هم یه دفعه بهت دست میده. اگه هیچ وقت حسش نکنی همونجا میمونی و قاعدتا یعنی همونجا شاد و خوشحالی. از این ساده تر نمیشه بیانش کرد. بنابراین انتخاب کن که چه کاری رو متفاوت انجام میدادی تا من کتابش رو برات پیدا کنم. یعنی همون زندگی رو پیدا کنم. نورا سرش را پایین گرفت و به کتاب حسرت‌ها نگاه کرد که روی کاشی‌های زرد و قهوه‌ای زمین افتاده بود. به یاد مکالمات شبانه اش با دن درباره رؤیاهایش برای باز کردن میخانه کوچک در روستا افتاد. اشتیاق دن واگیردار بود و انگار که تا حدودی به رؤیای نورا هم تبدیل شد. آرزو می کنم که دن رو ترک نکرده بودم، که هنوز با اون توی رابطه بودم. پشیمونم که پیش همدیگه نموندیم و اون رؤیا رو محقق نکردیم. زندگی هست که توش هنوز با هم باشیم؟ خانم علم گفت: البته. کتاب‌های کتابخانه دوباره شروع به حرکت کردند. انگار که طبقات کتاب در واقع ریل خطوط تولید کارخانه باشند، اما این بار به جای آنکه مثل مارش عروسی آهسته باشند، لحظه به لحظه سریع تر از قبل حرکت می کردند. تا جایی که دیگر نمی شد کتابها را از هم تشخیص داد. فقط به شکل جریانی سبز رنگ پیش می رفتند. بعد درست به همان اندازه ناگهانی متوقف شدند. خانم علم خم شد و کتابی را از طبقه پایینی در سمت چپ خودش برداشت. این کتاب از آنهایی بود که جلد سبز تیره داشت. آن را به نورا داد. بسیار سبکتر از کتاب حسرت ها بود، گرچه از نظر اندازه شبیه همدیگر بودند. این کتاب هم روی عطفش هیچ نوشته ای نداشت و فقط با فونتی کوچک و دقیقاً همرنگ بقیه کتاب ها روی جلدش چیزی نوشته بود: زندگی من. اما این زندگی من نیست. اوه نورا، همه اینا زندگی های تو هن. خب الان چه کار کنم؟ کتاب رو باز کن و برو صفحه اول. نورا همین کار کرد. خانم علم به دقت و محتاطانه گفت: خیلی خوب، حالا خط اول رو بخون. نورا به خط اول نگاه کرد و خواندش. از میخانه خارج شد و به هوای خنک شبانه قدم گذاشت. نورا فقط به اندازه‌ای زمان داشت که با خودش فکر کند: میخانه؟ بعد از آن همه چیز اتفاق افتاد. متن کتاب با سرعتی زیاد در هم پیچید و ناخوانا شد. نورا هم همزمان احساس ضعف کرد. هرگز آگاهانه کتاب را رها نکرد، اما لحظه آمد که دیگر در حال خواندنش نبود و لحظه دیگر بعد از آن اصلا هیچ کتاب یا کتابخانه‌ای وجود نداشت. سنعل اسب. نورا در هوای سرد و تمیز بیرون ایستاده بود. برخلاف بدفورد اینجا باران نمی آمد. با خودش نجوا کرد: کجا هستم؟ ردیفی از خانه‌های سنگی کوچک و تراسدار در سمت دیگر جاده بودند. جاده پیچ کمی داشت. خانه‌های قدیمی و ساکت با چراغ‌های خاموش در کناره روستا که بعد از آنها فضای خالی و بیجان دشت قرار داشت. آسمانی تمیز، گستره‌ای وسیع از ستاره‌ها و هلال رو به محاق ماه. بوی مزارع، هوهوی دوبخشی جغد‌های جنگلی و بعد دوباره سکوت. سکوتی که انگار جسم و جان داشت و در هوا حس می شد. عجیبه. نورا در بدفورد و بعد در آن کتابخانه عجیب بود. حالا هم اینجا توی این جاده روستایی زیبا بدون آنکه حرکت چندانی کرده باشد. این سمت جاده با نور طلایی خارج شده از پنجره طبقه پایین ساختمان روشن می شد. سرش را بالا برد و تابلوی با دقت و ظرافت رنگ شده میخانه را دید که در باد تاب می‌خورد. نعل‌های روی هم سوار شده زیر تابلو به دقت این کلمات را می‌ساختند: سنعل اسب. جلوی نورا تخت سیاه پایداری روی آسفالت بود. دست خط خودش را روی تابلو شناخت که با ظریف‌ترین و تمیزترین حالتش نوشته شده بود: سنعل اسب. سه‌شنبه شب، شب مسابقه پرسش و پاسخ، ساعت 8:30. دانش واقعی آن است که بدانی هیچ چیز نمیدانی. سقراط. پس از باختن در مسابقه پرسش و پاسخ ما. در این زندگی نورا 4 علامت تعجب را پشت سر هم میگذاشت. آنجا هم همین کار را کرده بود. روی تابلو 4 علامت تعجب پشت سر هم بود. احتمالاً آدم‌هایی که راحت‌تر و شادتر بودند این کار را می‌کردند. امیدبخش بود. سرش را پایین گرفت تا ببیند چه پوشیده. پیراهن جینی که آستین‌هایش را روی بازو بالا زده بود، شلوار جین و کفش لژدار. هیچ کدام از اینها را در زندگی واقعیش نمی‌پوشید. از سرمای هوا موهای بدنش سیخ شده بود و مشخصاً لباسش مناسب این نبود که مدت زیادی را بیرون بگذراند. دو انگشتر در انگشت حلقه‌اش بود. یکی حلقه یاقوت کبود نامزدیش که بیش از یک سال پیش لرزان و گریان درش آورده بود و دیگری حلقه ازدواج نقره‌ای ساده. دیوونگیه. ساعتی به دست داشت. البته نه ساعت دیجیتال. در این زندگی یک ساعت باریک و ظریف آنالوگ با اعداد رومی داشت. حدوداً یک دقیقه از نیمه شب گذشته بود. این اتفاقا چطور ممکنه؟ در این زندگی دستهایش نرمتر و لطیفتر بودند. شاید به آنها کرم می‌زد. لاکی شفاف روی ناخونهایش برق می‌زد. با دیدن خال کوچک و آشنایی روی دست چپش کمی احساس آرامش کرد. صدای قدم‌هایی را روی سنگریزه‌ها شنید. کسی داشت در مسیر به سمت او می آمد. مردی که به لطف پنجره های میخانه و تنها لامپ خیابان دیده می شد. مردی با گونه های گلگون و سبیل خاکستری شبیه سبیل چارلز دیکنز و کاپشن شمعی مانند خمره‌ای به شکل انسان که زنده شده باشد. از حالت بسیار محتاط راه رفتنش معلوم بود که کمی مست است. شب بخیر نورا، جمعه برمی گردم، واسه اون خواننده محلی. دن میگه یارو خیلی کارش خوبه. ظاهراً در این زندگی نورا اسم مرد را میدانست. آها آره، البته جمعه، شب خوبی میشه. دست کم صدای نورا مثل همیشه بود. مرد را تماشا کرد که با وجود خالی بودن خیابان چند بار چپ و راست را نگاه کرد و بعد در کوچه میان خانه ها ناپدید شد. واقعاً داشت اتفاق میافتاد. همین بود زندگی میخانه ای، رویایی که به حقیقت پیوسته. رو به تاریکی شب گفت: خیلی عجیب غریبه، خیلی خیلی عجیب غریب. گروه سه نفره دیگری هم از میخانه بیرون آمدند. دو زن و یک مرد. در حالی که از کنار نورا میگذشتند به او لبخند زدند. یکی از زنها گفت: دفعه دیگه میبریم. نورا جواب داد: آره، همیشه دفعه دیگه ای هم هست. به سمت میخانه رفت و از پنجره نگاهی به داخل انداخت. به نظر خالی می آمد، اما چراغ‌ها هنوز روشن بودند. حتماً آن گروه سه نفره آخرین افراد توی میخانه بودند که رفتند. میخانه بسیار جذاب و ترغیب کننده به نظر می رسید. گرم و با هویت. میزهای کوچک و تیرک‌های چوبی و چرخ کالسکه‌ای که به دیوار وصل شده بود. فرش قرمز ضخیم و پیشخوانی با روکش چوبی که تعداد چشمگیری پمپ نوشیدنی در آن بود. قدمی از پنجره دور شد و درست آن سمت میخانه، جایی که آسفالت جایش را به چمن میداد، تابلویی دید. سریع به سمتش رفت و نوشته رویش را خواند: لیتل ورس از ورود راننده های محتاط استقبال می شود. سپس در قسمت وسط بالای تابلو نشان کوچکی دید که دور تا دورش سه کلمه شورای شهر آکسفوردشایر نوشته شده بود. رو به شب زمزمه کرد: انجامش دادیم، واقعا انجامش دادیم. این همه رؤیایی بود که وقتی در پاریس کنار رود سن قدم می زدند و ماکارونهایی را می خوردند که از بلوار سن میشل خریده بودند، دن برای نخستین بار درباره اش به او گفت. رؤیایی نه درباره پاریس، بلکه روستایی انگلیسی که با هم در آن زندگی می کنند. میخانه‌ای در نواحی روستایی اطراف آکسفوردشایر. وقتی سرطان مادر نورا به طرز شدید برگشت و به قدرت لنفاویش رسید و به سرعت شروع به پیشروی در بدنش کرد، رؤیای آنها هم با وقفه روبرو شد. دن همراه نورا از لندن به بدفورد نقل مکان کرد. مادر نورا درباره نامزدی آنها می دانست و قصد داشت به اندازه ای زنده بماند که عروسیشان را ببیند. اما 4 ماه زودتر از موعد درگذشت. شاید همین بود. همین زندگی. شاید این نخستین بار بود که شانس می آورد، یا در واقع دومین بار. نورا اجازه داد لبخندی نگران روی لبهایش بنشیند. راه رفته را روی سنگریزه‌ها بازگشت و به سمت در کناری ساختمان رفت که مرد مست و سیبیلویی با کاپشن شمعی از آن بیرون آمده بود. نفس عمیقی کشید و داخل رفت. گرم بود و ساکت. نورا توی یک جور راهرو یا دالان بود. کف زمین با کاشی‌های سفالی پوشیده شده بود. پایین دیوارها دیوارکوب چوبی داشت و بالایش کاغذ دیواری هایی با نقش برگ درخت افرا. در راهروی کوتاه پیش رفت و وارد سالن اصلی میخانه شد که از پنجره آن را دیده بود. با دیدن گربه‌ای که انگار ناگهان از غیب ظاهر شده بود بالا پرید. یک گربه برمه‌ای شکلاتی و لاغر و ظریف. خم شد و نوازشش کرد و نگاهی به اسم حک شده روی صفحه آویزان از قلاده اش انداخت. ولتر، گربه ای متفاوت با اسمی همسان. برخلاف گربه مونارنجی خطدار عزیزش به نظر نمی آمد این یکی ولتر هم از گربه های نجات یافته باشد. گربه شروع به خورخور کرد. سلام ولتر شماره دو، به نظر میاد شادی. هممون به اندازه تو شادیم؟ گربه با خورخوری دیگر احتمالاً حرفش را تایید کرد و سرش را به پای او مالید. نورا او را از روی زمین برداشت و به طرف پیشخوان رفت. به پمپ‌ها نوشیدنی‌های دستساز متصل بود. از نوشیدنی سیاه و سیب گرفته تا نوشیدنی مالت انگلیسی و هندی. نوشیدنی محبوب کشیش، گم شده و پیدا شده، خانم مارپل، لیموهای نمک خابیده، رویاهای درهم شکسته. یک جعبه خیرات برای مؤسسه حفاظت از پروانه ها روی پیشخوان بود. نورا صدای به هم خوردن شیشه ها را شنید. مثل این بود که کسی داشت ماشین ظرفشویی را پر می کرد. احساس کرد اضطراب سینه اش را تنگ کرده. حس آشنایی بود. بعد مرد دراز و دیلاغ 20 و چند ساله‌ای که لباس شلوول و آزاد راگبی به تن داشت از پشت پیشخوان بالا آمد. و بدون آنکه توجه خاصی به نورا بکند، آخرین لیوانهای کثیف را هم جمع کرد و در ماشین ظرفشویی گذاشت. سپس آن را روشن کرد و کتش را از روی جالباسی برداشت، پوشید و کلید ماشینش را بیرون آورد. خداحافظ نورا، همه میز و صندلی‌ها را تمیز کردم. ماشین ظرفشویی هم روشنه. باشه، ممنون. تا پنجشنبه. نورا که احساسی شبیه جاسوسی داشت که نزدیک بود لو برود گفت: آره، می‌بینمت. کمی پس از بیرون رفتن مرد، نورا صدای قدم‌هایی را از زیر پا شنید که از سمت پشت میخانه عرض کاشی‌های سفالی را طی می‌کرد که اندکی پیش نورا از رویشان گذشته بود. بعد هم او آمد. متفاوت به نظر می‌رسید. ریشش را کوتاه کرده بود و دور چشم‌هایش چروک‌ها و حلقه‌های تیره بیشتری دیده می‌شد. یک لیوان نوشیدنی سیاه توی دستش بود که آخرهایش بود و دیگر داشت تمام می‌شد. هنوز هم کمی شبیه مجریهای قدیمی تلویزیون بود. فقط انگار چند فصلی برنامه جلوتر رفته بود. نورا گفت: دن. انگار که حتما باید دن را شناسایی و نامگذاری می کرد. مثل خرگوشی کنار جاده. فقط می خوام بگم که خیلی به تو، به هر دومون افتخار می کنم. دن با بیخیالی به او نگاه کرد. الان داشتم آب سرد کن رو خاموش می کردم. باید فردا لوله‌هاشو تمیز کنم. 2 هفته است که ولش کردیم. نورا اصلا نمیدونست دن درباره چه حرف میزند. گربه را نوازش کرد. درسته، آره، البته لوله ها. شوهرش چون در این زندگی دن واقعا شوهرش بود، به میز و صندلی های وارونه شده دور تا دورشان نگاه کرد. تیشرت رنگ رو رفته ی فیلم آرواره ها را به تن داشت. بلیک و صوفی رفتن خونه؟ نورا مکس کرد. حس می کرد دن درباره کسانی حرف می زدد که برایشان کار می کنند. مرد جوانی که لباس شلوول راگبی به تن داشت احتمالاً همان بلیک بود و به نظر می رسید هیچ کس دیگری آن اطراف نباشد. در حالی که سعی می کرد با وجود وضعیت اساساً عجیب غریبی که داشت طبیعی رفتار کند گفت: آره، فکر کنم رفتن. حواسشون به همه چیز بود. خوبه. یادش می آمد که در تولد 26 سالگی دن آن تیشرت آرواره ها را برایش خریده بود. 10 سال پیش. جوابای امشب عجب چیزی بودن. یکی از تیما، همونی که پیتو جولی توش بود، فکر می کردن مارادونا سقف کلیسای سیستین رو نقاشی کرده باشه. نورا سری به تایید تکان داد و ولتز شماره 2 را نوازش کرد. وانمود می کرد می داند پیتو جولی چه کسانی هستند. اگه بخوام عادل باشم، امشب مسابقه سخت بود. ممکنه دفعه دیگه از یه وبسایت دیگه براشون دراریم. منظورم اینه که اصلا کی میدونه بلندترین قله رشته کوه قره نمیدونم چی اسمش چیه؟ نورا پرسید. رشته کوه قره قم؟ اسمش کیدوه. دن کمی محکمتر از آنچه باید گفت. خب معلومه که تو همه چیو میدونی؟ بیش از حد مست بود. از همون چیزاییه که بلدی. چون مثل آدمای عادی عاشق موسیقی راک و این چیزا نبودی و همیشه فقط دنبال سنگ و خاک و اینجور چیزا بودی. نورا گفت مثل اینکه توی یه گروه موسیقی هم بودم. آن موقع بود که به یاد آورد دن دوست ندارد او در آن گروه موسیقی باشد. دن خندید. نورا صدای خنده اش را می شناخت اما نمی شد گفت کاملا از آن خوشش می آمد. یادش رفته بود که در طول مدت رابطهشان حس شوخ طبعی دن تا چه اندازه به مسخره کردن دیگران و مخصوصا نورا بستگی داشت. با هم که بودند نورا می کوشید خیلی به این جنبه شخصیتش توجه نکند. دن خیلی جنبه های دیگری هم داشت. مثلا با مادر نورا در دوران مریضیش خیلی مهربان بود. می توانست درباره هر چیزی حرف بزند. همیشه پر از رؤیاهای مختلف برای آینده بود. جذاب بود و نورا از کنار او بودن معذب نمی شد. به هنر عشق زیادی داشت و همچنین همیشه می ایستاد تا با بیخانمان ها حرف بزند. به دنیا اهمیت می داد. آدم ها هم مثل شهرند. نمی شود به خاطر چند بخش کمتر جذابشان به کل آنها را کنار گذاشت. شاید جاهایی دارند که آدم خیلی ازشان خوشش نمی آید. مثلا هومه شهر و کوچه های فرعی و تاریک و خطرناک. اما بخش های خوبی هم دارند که حضور در آنها را ارزشمند می کند. دن چند پادکست اعصاب خرد کن را دنبال می کرد که به نظرش نورا هم باید آنها را گوش می کرد. حالت خندهش نورا را آزار می داد و موقع غرغره کردن دهانشویه خیلی سر و صدا می کرد. بله، شبها لحاف را به سمت خودش می کشید و بعضی وقتها که بحث نظراتش درباره هنر و فیلم و موسیقی می شد، بیش از حد خودپسندانه رفتار می کرد. در هر صورت هیچ مشکلی نداشت که خیلی بزرگ محسوب شود. خب، حالا که نورا بیشتر فکرش را می کرد، دن هیچ وقت از کار او در موسیقی حمایت نکرده بود و گفته بود که حضورش در گروه هزارتو و امضای قرارداد موسیقی برای سلامتی ذهنیش بد است و در واقع برادرش را خودخواه خواند. اما آن موقع نورا این حرف را نه چراغ قرمزی برای رابطهشان بلکه چراغ سبز دیده بود. طرز فکرش این بود. دن به او اهمیت می داد. داشتن کسی که برایش مهم باشد حس خوبی دارد. کسی که اهمیتی به شهرت و چیزهای ظاهری و پیش پا افتاده ندهد و بتواند به پیشبرد زندگیشان کمک کند. به همین خاطر وقتی دن در بار بالای برج آکسو از او درخواست ازدواج کرد، نورا جواب مثبت داد. شاید از اول هم حق با او بوده و باید جواب مثبت می‌داده. دن جلو آمد و وارد سالن شد. لحظه لیوانش را پایین گذاشت و حالا داشت با گوشیش دنبال سوال‌های بهتری برای مسابقه پرسش و پاسخ میخانه می‌گشت. نورا به این فکر افتاد که دن امشب چقدر نوشیده است. به این هم فکر کرد که نکند رویاهایش برای داشتن میخانه در واقع رویای نوشیدن مقدار بی انتهایی از نوشیدنی های الکلی بوده باشد. اسم این چند زلی که 20 تا وجه داشته باشه چیه؟ نورا که دوست نداشت واکنشی شبیه واکنش چند لحظه پیش دن نصیبش شود به دروغ گفت نمیدونم. دن گوشی را توی جیبش گذاشت. ولی فروش خوبی کردیم ها. همشون امشب خیلی نوشیدن. واسه سه‌شنبه بد نبود. همه چیز داره درست میشه. منظورم اینه که فردا بالاخره یه چیزی داریم که به بانک بگیم. شاید واسه پرداخت وام بهمون وقت بیشتری بدن. به نوشیدنی توی دستش نگاه کرد. کمی تکانش داد و بعد آن را سر کشید. اما باید به ای جی بگم منوی نهار رو عوض کنه. هیچ کی توی لیتل ورس نمیخواد لبوی شیرین و سالاد باقلا و کیک ذرت بخوره. اینجا که فیتزرویا نیست. میدونم که خوب فروش میرن ولی به نظرم نوشیدنی هایی که انتخاب کردی نمیارزن. مخصوصا اون کالیفرنیایی ها. باشه. دن برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. تابلو کجاست؟ چی؟ تخت سیاه. مگه نرفتی بیاریش داخل؟ آه بس دلیل بیرون رفتنش این بوده. نه نه الان میخوام برم بیارمش. فکر کردم دیدمت که داری میری بیرون. نورا لبخندی زد تا نگرانیش را پس بزند. آره خب رفتم، میخواستم نگران گربمون بودم والتر، پیداش نمی کردم، واسه همین رفتم بیرون دنبالش بگردم و پیداشم کردم، مگه نه؟ دن پشت پیشخان رفته بود و داشت برای خودش ویسکی میریخت. ظاهراً متوجه نگاه قضاوتگر نورا شده بود. تازه این سومیه، شایدم چهارمی، بالاخره شب مسابقه است دیگه. میدونی که وقتی داوری میکنم چقدر استرس میگیرم. این کمکم میکنه که خنده‌دار باشم. دیدی که چقدرم خنده‌دار بودم نه؟ آره خیلی حسابی خندیدم. چهره دن ناگهان جدی شد. دیدم که داشتی با ایرین حرف میزدی. چی گفت؟ نورا مطمئن نبود چطور باید جواب این سوال را بدهد. چیز خاصی نمی گفت، همون حرفای همیشگی، ایرین رو که میشناسی. حرفای همیشگی؟ فکر میکردم تا حالا باش حرف نزدی. منظورم حرفایی که مردم همیشه میزنن، نه حرفایی که ایرین میزنه، حرفای عادی مردم. حال ویل چطوره؟ نورا حد زد. خیلی خوبه، سلام رسون. چشمان دن از تعجب گرد شد. واقعاً؟ نورا واقعا نمی دانست چه بگوید. شاید ویل یک بچه باشد. شاید هم اصلا توی کما باشد. ببخشید، نه سلام نرسونده، ببخشید، حواسم پرته، بگذاریم. من میرم تابلو رو بیارم. گربه رو روی زمین گذاشت و راه افتاد که دوباره بیرون برود. این بار متوجه چیزی شد که هنگام ورود به میخانه ندیده بود. برگی قاب شده از روزنامه آکسفورد تایمز که تصویر نورا و دن را جلوی سنعل اسب نشان می داد. دن بازویش را دور نورا حلقه کرده بود، کت و شلواری به تن داشت که نورا تا به حال ندیده بود. خودش هم لباس بلندی پوشیده بود که در زندگی اصلیش هرگز امکان نداشت بپوشد. اصلاً به ندرت لباس بلند می پوشید. میخانه‌دارها رویاهایشان را به واقعیت تبدیل کردند. طبق آنچه در روزنامه نوشته شده بود. میخانه را ارزان و در وضعیت بدی خریده بودند و بعد با ترکیب مقداری کمی پول ارث دن و وام بانکی و سرمایه‌ای که از قبل داشتند آن را بازسازی کرده بودند. مقاله داستان موفقیت آنها را تعریف می کرد. اما از آن زمان در واقع 2 سال می گذشت. بیرون رفت و به این فکر کرد که آیا می شود زندگی را با دیدن چند دقیقه پس از نیمه شب قضاوت کرد؟ شاید هم این تمام زمانی بود که لازم داشت. باد داشت شدت می گرفت و در آن خیابان ساکت روستایی تابلو را روی پیاده رو کمی به جلو هل داده بود و نزدیک بود چپه اش کند. درست پیش از آن که نورا تابلو را بردارد، لرزش گوشی را توی جیبش حس کرد. متوجه نشده بود که گوشی توی جیبش است. آن را بیرون آورد. پیامی از ایزی. متوجه شد عکس پس زمینه گوشیش تصویر خودش و دن در مکانی گرم و حاره‌ای است. با تشخیص چهره قفل گوشی را باز کرد و پیام را بالا آورد. عکس نهنگی بود که از آب اقیانوس بیرون پریده و کف سفید مثل لحظه باز شدن شامپاین در هوا پراکنده شده است. عکس زیبایی بود و صرفاً دیدن آن لبخند به لب نورا آورد. ایزی داشت چیزی می نوشت. یک پیغام دیگر رسید. این یکی از عکسایی است که دیروز از روی کشتی گرفتم. و پیغامی دیگر. نهنگ گوش پشت مادر. سپس عکسی دیگر. این بار 2 نهنگ که کمرهایشان از آب بیرون آمده بود. با بچه هایشان. آخرین پیام هم چند شکلک نهنگ و امواج آب داشت. احساس گرمایی خوشایند به نورا دست داد. نه فقط به خاطر عکس ها که مسلماً زیبا و دوست داشتنی بودند، بلکه به این خاطر که با ایزی در تماس بود. زمانی که نورا تصمیم گرفت عروسیش را با دن لغو کند، ایزی اصرار زیادی کرده بود که نورا با او به استرالیا برود. نقشه همه چیز را کشیدند و برنامه ریختند که نزدیک خلیج بایرون زندگی کنند و توی یکی از کشتی‌های تفریحی تماشای نهنگ کار پیدا کنند. در انتظار این ماجراجویی جدید، کلیپ‌های متعددی از نهنگ‌های گوش پشت را با هم به اشتراک گذاشته بودند. اما بعد نورا ترسید و پشیمان شد. درست همانطور که از شنا کردن، بودن در گروه موسیقی و ازدواج ترسیده بود. اما برخلاف آن دفعات، این بار حتی دلیل هم نداشت. تازه در مغازه تئوری ریسمان شروع به کار کرده بود و بله حس می کرد که باید به آرامگاه پدر و مادرش رسیدگی کند. اما همچنین می دانست که ماندن در بدفورد بدترین انتخاب ممکن است.
با این حال همین انتخاب را کرد. به خاطر یک جور دلتنگی عجیب و پیشبینی پذیر برای خانه و شهر خودش که همگام با افسردگیش شدت می گرفت و همان افسردگی هم بود که به او می گفت لیاقت شاد بودن را ندارد. چون دن را آزرده کرده بود و حالا یک عمر غرق شدن در تنهایی و افسردگی در زادگاهش مجازات او بود و راستش اراده یا آزادی فکری یا حتی انرژی آن را نداشت که هیچ کاری بکند. بنابراین در عمل صمیمی‌ترین دوستش را با یک گربه عوض کرده بود. در واقع در زندگی واقعیش هیچ وقت با ایزی دعوا نکرده بود. اصلا قضیه این آنقدر پرهیجان و دراماتیک نبود. اما پس از رفتن ایزی به استرالیا کم کم رابطهشان گرمای خود را از دست داد و دوستیشان به یک مشت پیغام تبریک تولد پر از شکلک و لایک در فیسبوک و اینستاگرام بدل شد. نورا مکالمات خودش و ایزی را خواند و متوجه شد حتی با اینکه هنوز 10,000 مایل با همدیگه فاصله دارند در این دنیا ارتباطشان را خیلی بهتر حفظ کرده اند. این بار که با تابلو به داخل میخانه برگشت دن را هیچ کجا ندید. مدتی در راه روی میخانه منتظر ماند و به این فکر کرد که پله ها کجا هستند. مطمئن نبود که دوست داشته باشد دنبال شوهر مستی برود که درست نمیشناسدش. در انتهای ساختمان پشت دری که رویش نوشته شده بود فقط کارکنان پله ها را پیدا کرد. روی قالی نخلی نخودی رنگ کف راه رو قدم گذاشت و به سمت پله ها رفت. درست بعد از پوستر قاب شده ای که از فیلم چیزهایی که در تاریکی یاد میگیری یکی از فیلم های محبوبشان با بازی رایان بیلی که در سینمای اودیون بدفورد با همدیگر تماشایش کرده بودند قاب کوچکتری را روی لبه یک پنجره کوچک دید. عکس عروسیشان بود. سیاه و سفید و به سمت که عکس‌های روزنامه‌ای داشتند از کلیسای بیرون می‌آمدند و بارانی از خرد کاغذ‌های رنگارنگ روی سرشان می‌بارید. درست نمی‌شد صورت‌هایشان را دید، اما هر دویشان می‌خندیدند و تا آنجا که می‌شد از روی عکس فهمید، به نظر می‌رسید عاشق هم دیگرند. نورا یاد حرفای مادرش درباره دن افتاد. از اون پسرای به درد بخوره، خیلی خوش شانسی، سفت بهش بچسب. برادرش جو را هم دید که سرش را تراشیده بود و واقعا خوشحال به نظر می رسید. یک لیوان شامپاین توی دستش داشت و دوست پسرش لوئیس که مشاور سرمایه گذاری بود و با او رابطه کوتاه و فاجعه باری داشتند کنارش ایستاده بود. ایزی هم بود. راوی هم که بیشتر شبیه حسابدار بود تا تبل زن. کنار زنی عینکی ایستاده بود که نورا نمی شناختش. در حالی که دن توی توالت بود، نورا اتاق خواب را پیدا کرد. با اینکه مشخصاً مشکلات مالی داشتند و جلسه پر استراب فردایشان با بانک این را اثبات می کرد، اساسی اتاق خواب گران قیمت به نظر می آمد. پنجره ها پرده های زیبا داشتند. تختی عریض و ظاهراً راحت وسط اتاق بود و پتوی رویش تر و تمیز و سفید می نمود. در هر دو سمت تخت کتاب‌های قرار داشتند. در زندگی واقعیش دست کم 6 ماه می‌شد که هیچ کتابی کنار تختش نمی‌گذاشت. اصلاً در آن 6 ماه هیچ چیز نخوانده بود. شاید در این زندگی تمرکز بهتری دارد. یکی از کتاب‌ها را برداشت. مدیتیشن برای تازه کارها. زیر آن نسخه ای از بیوگرافی فیلسوف محبوبش هنری دیوید سورو قرار داشت. روی میز کوچک آن سوی تخت هم کتاب‌هایی بود. نورا به یاد می آورد آخرین کتابی که دن خوانده بود بیوگرافی تولوز لوترک یا همان غول کوچک بود. اما دن در این زندگی دارد کتاب خودسازی تجاری به اسم 0 تا 100 رسیدن به موفقیت در کار، تفریح و زندگی و همچنین آخرین نسخه مجله راهنمای میخانه های خوب را می خواند. نورا احساس می کرد بدنش تغییر کرده، کمی سالمتر و قویتر اما مضطربتر. با دست روی شکمش زد و متوجه شد در این زندگی بیشتر ورزش می کند. موهایش هم متفاوت بود. سنگین تر به نظر می رسید. و وقتی کمی با آن دست کشید متوجه شد پشت موهایش بلندتر است. اندکی احساس منگی می کرد. حتما دست کم چند لیوانی نوشیدنی نوشیده بود. چند لحظه بعد صدای کشیده شدن سیفون را شنید. سپس صدای غرغره کردن دهانشویه به گوش رسید. به نظر بلندتر از آن بود که لازم باشد. دن وقتی وارد اتاق شد پرسید حالت خوبه؟ نورا متوجه شد صدای دن آنطور نیست که به خاطر داشت. به نظر تو خالی می آمد و کمی سردتر. شاید خسته بود. شاید از سر استراب بود. شاید به خاطر مستیش بود. شاید به خاطر ازدواج بود. شاید هم دلیل دیگری داشت. لورا به سختی میتوانست به یاد بیاورد که دن قبلا چطور حرف میزد و اصلا دقیقا چطور آدمی بود. اما خب طبیعت خاطره همین است. نورا در دانشگاه مقاله‌ای با عنوان اصول خاطره و تخیل هابز نوشته بود. توماس هابز در نوشته‌هایش خاطره و قوه تخیل را عملاً یکی حساب کرده بود. نورا هم از وقتی این موضوع را کشف کرد دیگر هرگز کاملاً به خاطراتش اعتماد نکرد. آن سوی پنجره تنها لامپ موجوده جاده روستایی خالی را با نور زرد خود روشن می‌کرد. نورا عجیب غریب رفتار می‌کنی، چرا همینطور وسط اتاق وایسادی؟ میخوایی واسه خوابیدن آماده بشی یا مشغول یه جور مدیتیشن ایستادنی هستی؟ به این حرف خودش خندید. فکر میکرد خیلی خنده دار است. به سمت پنجره رفت و پرده را کشید. سپس شلوار جینش را در آورد و روی پشتی صندلی آویزان کرد. نورا در این مدت به او خیره شده بود و سعی کرد آن کشش عمیقی را که پیشتر از او دریافت میکرد دوباره احساس کند. اما تلاش زیادی لازم داشت که نورا انتظارش را نداشت. اما تلاش زیادی لازم داشت که نورا انتظارش را نداشت. زندگی هر کسی میتونه به بی‌نهایت شکل مختلف پیش بره. دن مثل نهنگی در اقیانوس خودش را به سنگینی روی تخت انداخت. کتاب صفر تا صد را برداشت. سعی کرد تمرکز کند. دوباره کتاب را پایین گذاشت. لپتاپی را از کنار تخت برداشت و هدفونی را توی گوشش چپاند. شاید میخواست به یک پادکست گوش کند. توی فکر بودم. نورا احساس ضعف میکرد. انگار که فقط نصف نیمه آنجا بود. یاد حرف خانم علم افتاد که میگفت ناامیدیش از زندگی او را به کتابخانه برمیگرداند. نورا احساس میکرد دراز کشیدن روی تخت کنار مردی که 2 سال از آخرین ملاقاتشان گذشته در مجموع کار عجیبی خواهد بود. زمان را از روی ساعت دیجیتال کنار تخت خواند. 12:23. دن همانطور که هنوز هدفون توی گوشش بود نگاهی به نورا انداخت. خیلی خوب، ببین، میدونی که اگه نمیخوای امشب واسه بچه دار شدن تلاش کنیم میتونی خیلی راحت به هم بگی.
چی؟
منظورم اینه که میدونم اینطوری دیگه باید 1 ماه دیگه صبر کنیم تا دوباره بدنت آماده شده باشه.
داریم واسه بچه دار شدن تلاش میکنیم؟ من بچه میخوام.
نورا، امشب چت شده؟ چرا عجیب غریب رفتار میکنی؟
نورا کفش‌هایش را درآورد. چیزی نیست، عادی‌ام. خاطره‌ای به یادش آمد. خاطره‌ای مربوط به تیشرت آرواره‌ها. در واقع آهنگ بود. آسمان زیبا. همان روزی که تیشرت آرواره‌ها را برای دن خرید، برای نخستین بار قطعه‌ای برایش نواخت که آن را برای گروه 1000 تو نوشته بود. آسمان زیبا. به حساب خود نورا این بهترین قطعه ای بود که تا آن روز نوشته بود و از آن مهمتر قطعه ای بود که با تکیه بر خوشبینیش نسبت به آن دوران از زندگیش نوشته شده بود. زندگی تازهش با دن الهام بخش آن قطعه بود. دن آنقدر با بیخیالی و بی اهمیتی به آن گوش داد که نورا حسابی آزرده شد و اگر تولد دن نبود حتما چیزی به او می گفت. دن گفته بود آره بدک نیست. نورا نمی‌دانست چرا چنین خاطره‌ای در تمام این مدت خودش را پنهان نگه داشته بود که حالا ناگهان سر در بیاورد. تقریباً مثل همان کوسه سفید بزرگ روی تیشرت رنگ رو رفته. حالا خاطرات دیگری هم داشتند و به ذهنش می‌آمدند. واکنش شدید دن وقتی که نورا درباره یکی از مشتریانش برایش گفت. اش، جراح و گیتاریست آماتوری که گاهی برای خرید کتاب موسیقی به مغازه تئوری ریسمان می آمد و از نورا پرسیده بود دوست دارد با همدیگر قهوه ای بخورند یا نه. معلومه که بهش گفتم نه، اینقدر نمیخواد داد بزنی. اما بدتر از آن وقتی بود که نماینده ای از طرف یک ناشر مهم موسیقی یا در واقع ناشر موسیقی مستقلی که یونیورسال با آنها قرارداد داشت میخواست قراردادی با 1000 تو ببندد. دن آن موقع به او گفته بود شک دارد رابطهشان دوام بیاورد. همچنین داستان ترسناکی از دوست دوران دانشگاهش شنیده بود که عضو یک گروه موسیقی بوده و با ناشر موسیقیش قرارداد بسته و بعد ناشر پولشان را بالا کشیده و حالا همهشان بیکار و دائم الخمر و این چیزها بودند. نورا گفت میتونستم تو رو هم با خودم ببرم. توی قرارداد اسمت رو میآوردم. میتونستیم با هم دیگه همه جا بریم. ببخشید نورا، این رویای تو بود نه من. و این خودش بیشتر باعث ناراحتی نورا می شد، چون حالا می دانست پیش از ازدواجشان با همدیگر چقدر تلاش کرده بود رؤیای دن برای باز کردن میخانه در روستاهای اکسفوردشایر را به رؤیای خودش تبدیل کند. دن همیشه می گفت نگران نوراست، چون نورا هم واقعا در دوران حضورش در گروه موسیقی و مخصوصا وقتهایی که می خواست پا روی صحنه بگذارد دچار حمله های عصبی می شد. اما حالا که بیشتر به ماجرا فکر میکرد به نظرش میامد نگرانی دن تا حدودی فریبکارانه بوده. حالا دن داشت میگفت فکر میکردم کم کم داری دوباره به هم اعتماد میکنی.
بهت اعتماد کنم؟ چرا نباید بهت اعتماد داشته باشم دن؟
خودت میدونی چرا؟
نورا دروغ گفت. معلومه که میدونم، خب میخوام از زبون خودت بشنوم.
خب به خاطر اتفاقی که با ایرین افتاد.
نورا به او خیره شد. گویی یک لکه روشاخ بود که نورا نمیتوانست هیچ تصویری در آن ببیند. ایرین؟ همون که امشب باهاش حرف زدم؟
قراره تا ابد به خاطر یه اشتباه توی مستی جواب پس بدم؟
در خیابان باد شدت گرفته بود و میان درختان زوزه میکشید. گویی میخواست برای خودش زبانی بسازد و چیزی بگوید. این همان زندگی بود که نورا افسوسش را میخورد. همان زندگی که خودش را برای نرسیدن به آن سرزنش می کرد. این همان خط زمانی بود که فکر می کرد حسرتش را در دل دارد. نورا تکرار کرد. یه اشتباه؟ توی مستی؟
خیلی خوب، دوتا.
داشت بیشتر می شد.
دوتا؟